أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در ایام شب رحلت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هستیم، هدیه به پیشگاه مطهر این بانوی ملکوتی صلوات نعت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این بانوی بزرگوار مجهولت القدره، یعنی از اون زنان ملکوتی عالمه که قدر و قیمت و بها و ارزششون کمتر مورد توجه قرار گرفته. بانویی که لیاقت در کنار رسول اکرم بودن را پیدا کردن و هرچه داشت از عزت و آبرو و مال و مکنت و هرچه داشت رو خرج اسلام کردن و خالصانه در راه دین و خداوند خود رو خرج کردن. علی‌رغم ثروت سرشاری که ایشون داشتن، تمام ثروت رو در اختیار پیامبر قرار دادن تو همون سالهای اول خرج شد و خود این بانوی مکرمه با اینکه سنی نداشتن، و این نقل که از پیامبر خیلی بزرگتر بودن و دو تا همسرم قبل داشتن، نقل های معارضی داره و ظاهرا اونا قوی ترم هست. اینطور نبوده، چون اصلا پیامبر اکرم در 40 سالگی به مبعوث میشن و در سال 5 بعثت حضرت زهرا متولد میشن، یعنی 45 سالگی. و اگر 25 سالگی حضرت میخواسته حضرت خدیجه 40 سالش باشه، در 45 سالگی یعنی زمان تولد حضرت صدیقه باید 65 سال این خانم 60 بین 60 تا 65 سال سن ایشون باشه در وضع حمل حضرت صدیقه، این متناسب هم نیست. بر صورت حال اینا بحث، یه بار به مناسبتی تو بحث سیره رسول اکرم یا اینجا بوده جای دیگه طرح شد مثل که مسئلش. برصورت این بانویی که خیلی عزت و کرامت و بزرگی داشت اون منطقه و ثروت، تمامش رو برای خدا داد و تو شعب ابی طالب از شدت گرسنگی های مکرر که تو اون شعب ابی طالب یه وضعیت عجیبی داشته ها، قابل تصور نیست. شما ببینید یه خرما رو بخوان 40 نفر بخوره، چجوری 40 نفر یه خرما بخورن در روز؟ یعنی یه لیست میزدن به خرما، تا 40 تا لیست بزن تمام شده دید. نه یک روز، نه 2 روز، نه 3 روز، نه 5 روز، حدود بین 2 تا 3 سال طول کشید. و ضعف هایی که در اون مدت بر خاطر این گرسنگی ها و فشار ها و شدت ها وارد شد، از شعب که بیرون آمدن، اون سال حضرت خدیجه در اثر عوارض اون شعب ابی طالب به جانب رحمت خداوند رفت. برصد در عظمت و کرامت ایشون همین بس که قابلیت و لیاقت مادری حضرت صدیقه و همسر پیامبر بودن را داشتن. و در توسل و مشکلات بهشون، حوائج بهشون پناه بردن، یک اثر ویژه داره به حضرت خدیجه. اونایی که مکه هم مشرف شدن، در شهر، در همون قبرستان ابو طالب که به قبرستان ابو طالب معروفه، به نام قبرستان معلات در مکه، اونجا ایشون قبه و بارگاهی داشتن تو خود شهر مکه هم هست، که خب این وهابیای علیهم و علیهم اون قبه و بارگاه اینا رو خراب کرد و کسایی که اونجا میرن این عظمت و اون سیطره ملکوتی حضرت رو اونجا قابل دریافت و لمسه. و اگر بین زنان و پیامبران مادر حضرت مریم رو خداوند با عظمت یاد کرده، اینا همه مقدمه است برای مادر حضرت صدیقه. خب از خدا میخوایم که همه ما رو معرفت و محبت به اولیاءش و خاندان اهل بیت رو خصوصا و این بانوی بزرگوار به همه ما کرامت کنه. بحث در آیت بودن قرآن بود. 2-3 تا از واژه های دیگه که مرادفه و با کلمه آیت هست و در قرآن برای این معنا به کار رفته، کلمه دوم واژه بیینه هست. این واژه هم زیاد به کار رفته در قرآن. در سوره مثلا انعام بفهمن که زمانه 73 بود که سلامت خط بفهمیم تو باید پیدا. من میخواستم آدرس های رو بگم پیدا نکردم. در موارد متعددی هست اگر رفقایی که دارم بگم بله، در سوره اعراف آیه 73 اینطور میفهمن که و الی ثمود اخاهم صالحا. بینه یعنی دلیل روشن. این بینه هم از بین و جدایی میاد، بین یعنی جدایی فاصله. دلیل روشن را بینه میگن از این جهت که کاملا جدا میکنه جهت ابهام و اجمال باقی نمیگذاره. ابهام و اجمال از اونجایی که چیزای مخلوط بشه با هم، اگر کاملا جدا بشه حق و باطل و درست و غلط، اونجا دیگه کاملا وضوح و آشکاری حاصل میشه. پس این واژه هم بار روشن سازی و شفاف کنندگی حق، عرضه حق، اینها رو داره. راجب شطور حضرت صالحه و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. ای مردم خدا رو بپرستید، چه کار دارید؟ چرا دنبال غیر خدا هستید؟ چه دردی رو از شما دوا میکنه غیر خدا؟ هازهی قد جاءتکم بینتون من ربکم. بینه و دلیل روشن و واضحی به سوی شما از جانب خداوند آمده. چیه؟ هازهی ناقت الله لکم آیتن فذروها ترکل فی ارض الله. این ناقه است که برای شما خداوند فرستاده، برای شما به جهت اینکه خودش را نشان بدهد فرستاده. نشان خدایی داره این ناقه. در جاهای دیگه هم این مطلب، این واژه برای معجزه به کار رفته. پس واژه دوم واژه بیان است. حق اگر درست و صحیح عرضه بشه عموما نفوس پذیرش دارن. این تذکر رو تو واژه آیت هم داد خداوند، تو این واژه بینه هم این تذکر هست که شما کاملا روشن شفاف حقیقت را عرضه کن، عمده نفوس پذیرش دارن، اکثری نفوس. این مطلب رو آقای امام رضا علیه السلام هم و آقای امام باقر علیه السلام تو روایات متعدد آمده که میفهمن نه این هی جنگ شیعه و سنی و اینا را بندازین، اون چه کار بدی کرد، اون چه خطاهایی کرد. گرچه بالاخره بعضی وقتا گفتن خطاهای افراد خطاکار لازم میشه، اما این باید از باب چی باشه؟ از باب اون جنبه کمتر در صحبت ها باشه. یعنی اگر صحبت ها رو بخوایم 80%، 20%، 90%، 10%، 10% بکنیم، کدوم بخش باید 20% باشه، 10% باشه؟ اون متائن و مصالب و به اصطلاح مذمت ها که اهل باطل چه کار کردن، این باید باشه، اما نباید عمده دعوت ما به شیعه بودن با رد و بیان مثلا اون مشکلات و اون کارهای کسایی که کارهای کردن که کردند باشه. اینو تذکر میدن، هی علی و ابوبکر را نندازیم. شما علی را عرضه کنید، معارف ما را عرضه کنید، خود اونا میان. رحم الله امرن عبدن احیا امرنا. خداوند رحمت کنه غریق رحمت قرار می دهد کسی را که امر ما را احیا کنه. بعد گفتن خب چجوری امر شما احیا میشه؟ فهمیدن خیلی روشن محاسن کلام ما را و اون معارف ما را به مردم بگه. چون مردم فطرتاً لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، چون به حقایق مردم کشش دارن، جاذبه داره دیگه. خیلی از حالا جالبه که از یک سوره قرآن اصلا شده سوره بینه. سوره بینه سوره جالبیه. می فهمد که لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب ولل مشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. چه مشرک اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، لم یکن الذین کفروا، چه از اهل کتاب باشن چه از مشرکین بت‌پرست غیر کتابی، اینا رها نمیشن، منفک و جدا و رها شده نیستن تا اینکه چه بشود، تا اینکه بینه به سراغ اونها بیاید. یعنی چی؟ یعنی حجت بر همه تمام میشه، بینه به سراغشون میاد نه اونا سراغ بینه. حتی تأتیهم البینه. بعد رسول من الله یتلو صحفا مطهره. بینه مصداق دومی هم داره، یکیش معجزه است، یکیش خود رسول. رسولی که از جانب خدا آمده خودش شخصیتش اصلا بینه است، دلیل روشنیه برای صحت حقایق و معارف و مطالب و فرمایشات خودش. پس خود رسول اکرم بینه الهیه و یکی از مصادیق بینه است. در روایت دیگه فراوان آمده لقد خودش بینه است، همراهش هم بینه است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط. ما پیامبران خودمون را ارسال کردیم، رسولمان را، با چی؟ با بینات، دلایل روشن. پس بینه شد مطلب روشن، محتوای روشنگر که چه کار میکنه؟ بصیرت میده، حقایق رو کاملا تبیین میکنه، مثل روز روشن میشه. خلاصه هیچ ابهام معرفتی دیگه نمیماند. پس بیان آن چیزی که معرفت صحیح و روشن به مخاطبش میده. این هم همونطور که ملاحظه میکنیم بار هدایت، بار روشنگری، بار رحمانی داره. واژه دیگه ای که برای این مفهوم آمده واژه حجت هست، حجت یا حجت بالغه که در قرآن آمده. قل فلله الحجت البالغه، بگو که حجت، حجت خودش یعنی دلیل، دلیل روشن. حجت رسا فقط از آن خداست و دلیل روشنش به همه رسیده، بالغه، بلوغ یعنی رسیدن، حجت بالغه، حجتی که به همه رسید. و دیگه جای ابهام و اشکال و ایراد که کسی بگه من نفهمیدم باقی نذاشت. حجتی که به نحو احسن و در نهایت اقناع و قانع کنندگیه. فلو، بعد پشت سر همین آیه میفهمند قل فلله الحجت البالغه، این حجت به طور روشن به همه رسید. فلو شاء لهداکم اجمعین، منتها اگر خداوند به فرض که میخواست همه شما رو هدایت میکرد. این فلو شاء لهداکم اجمعین که پشت سر این حجت بالغ بودن آمده، یعنی مطلب حجت تمام شده. بله، عده ایمان نمیارن. حالا اگر خدا میخواست به زور میتونست همه را به راه ایمان هدایت کنه و دعوت کنه، اما خداوند کسی را به زور هدایت نمی کنه، بلکه چه کار میکنه؟ آیت و حجت و بیانه میفرسته که هر که خواست بپذیره. مصداق اعظم برای این حجت بالغه خود قرآنه، بارزترین مصداقشه که در درجه اول برای مسلمان کردن افراد هم به اصطلاح قرآن بوده دیگه. در آیه یه جای دیگه هم خداوند این رو می‌فرماید که مشابه این حجت بالغه واژه حکمت بالغه است که اون هم برای مفهوم اعجاز آمده. ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجرون حکمت بالغه فما تغن النذر. حکمت بالغه و رسایی به همه رسیده که این نظر به محتوا داره، که محتوای بسیار روشن و حکیمان است. خب قرآن برای مسلمان کردن افراد از خودش در درجه اول اون عظمت‌هاشو بروز میده دیگه. این واژه بعدی، واژه بعدی که در قرآن برای این مفهوم به کار رفته، واژه برهانه. برهان اونم به معنای دلیل روشنه. این همه واژه ها تو یک فضاست با یک بار رحمت و یک محتوای روشنگری. برهان به معنای دلیل روشن در چند مورد برای معجزه به کار رفته، که در مورد حضرت موسی، وقتی که حضرت موسی رو سراغ فرعون خداوند میفرسته، میفهمند که عصاتو بنداز، این تبدیل به مار و اژدها میشه. وسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء. بعد میفهمند کذالک برهانان من ربک، این دو ویژگی که میاری این دو دلیل است از جانب خدا. یعنی همونطور که برهان و دلیل در فضای علمی روشن کننده مطلب هست، این همون اینا دو برهان و دلیل هستند برای اینکه به روشنی نشون بده که اینا از جانب خدا هستند. از اینا دیگه سریع تر میگذاریم. واژه تبصره و مبصره هر دوتا هم برای این مفهوم به کار رفته. و آتینا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها و ما نرسل بالآیات الا تخویفا. ناقه ثمود را فرستادیم که این بصیرت بخش بود، روشن کننده بود، خیلی شفاف، همونطور که با بصر به روشنی میبینند، تبصره و بصیرت بخشی داشت که به روشنی میافتند که این خداییه. همه این واژه ها بار هدایت، بار دستگیری، بار رحمت درشون موج میزد، زبان رحمت دارن. و گرچه وقتی که یه نفر یه همچی کاری بکنه دیگران عاجزن، اما خداوند این قسمتش رو نخواست تابلو کنه، چون غرض هدایت بوده که بس گذشت. یک واژه دیگه ای هم در قرآن هست به معنای سلطان. سلطان، بعضی ها گفتن خب این واژه که بار قهر و غلبه داره، در نگاه اول هم همینطوره که آدم فکر میکنه که این بار قهر و غلبه داره. نجعل لکما سلطانن، اینم باز خداوند به حضرت موسی و هارون میفهمن، برای شما سلطان قرار میدیم با این، یعنی برای شما این معجزات را قرار میدیم. گرچه در بد و امر به نظر میاد که این غلبه و تسلط و قهر و اینها درش هست، وقتی که نگاه میکنه آدم به سایر آیات هم نظر میکنه، میفهم متوجه میشه که این تسلط هست. منتها تسلط دو تا فضا داره. ببینید، یه وقتی شما توی یک گفتگویی با بچه خودتون، با برادر خودتون گفتگو میکنین، غرضتون هم اینه که اون رو از یک کار غلطی که میکنه منعش کنین یا نسبت به کار خوبی تشویقش کنین. بعد شما دنبال این میگردین که چطور این بحث را یک طوری سامان بدین که او بپذیره. لازمش چیه؟ این که تو اون بحث شما بر او تسلط داشته باشین دیگه، او نتونه حرف شما رو رد کنه، شما حرف را و اون حق را صحیح عرضه کنید که اگر بتونه رد کنه دیگه اثری نداره. این میشه غلبه علمی. یه وقتی هم هست نمیپذیره، یکی میزنید تو گوشش میگه میپذیری یا نه، میگه آره. پس تسلط و سیطره، سلطه دو حالت داره. یک سلطه، سلطه علمی فکری و روحیه، یک سلطه، سلطه فیزیکیه. اون سلطه‌ای که بار قهر و غلبه و شدت و غلظت و امثال اینها داره سلطه فیزیکیه، نه سلطه علمی. در اینجا سلطه از و اون غلبه از حیث حجت و دلیله، نه از حیث تسلط خارجی و فیزیکی. اینه که خداوند وقتی که این آیات رو کنار آیات دیگه میذاره، اون وقت متوجه میشه که این مفهوم چه بار معنایی داره. راجع به بت‌ها و بت‌پرست‌ها خداوند فهمد که ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، این بت‌ها هیچی نیستن جز یک سری اعتبارات، یک سری چیزایی که شما میگید، ریشه‌ای در واقعیت ندارن. مثل اینکه ما اعتبار کنیم که این قرارداد ببندیم که این آب توی این دیوان 10 میلیارد تومان قیمت ارزش داشته باشه. خب این قرارداد کردیم و این قرارداد ریشه در واقعیت نداره. میرز آدم زمین بینه کار خاصی نمیکنه، فقط یک نفر رو در یه حدی سیر میکنه، سیراب میکنه. این قیمتی نداره، این چوب قیمتی نداره. حالا اگر این چوب رو آمدیم به شکل یک آدم یا به شکل یک بز یا به شکل هر چی در آوردیم، بعد بگن که هر چی قربانی دارید پای این بریزید، این اثر میده. حالا اگر به دروغ یک چیزی گفته شد، این ریشه در واقعیت نداره. ان هی الا، فقط اسم بی مسماست، یعنی حرف بی ریشه، ریشه در یک واقعیتی ندارد. بدلیه، اصل نیست. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، برای این حرف ها خداوند هیچ سلطانی نازل نکرده. سلطان نازل نکرده یعنی چی؟ یعنی هیچ دلیلی، نه عقلن این دلالت داره، نه نقلن دلیل و حجت و برهان و همثال اینها داره. خب پس سلطان کلمش یعنی تسلط علمی، تسلط به اصطلاح از حیث حجت و دلیل، برهان و منطق، نه از باب قهر و غلبه. خب غلبه مادی و ظاهری و اینها نیست. که به عجز بکشه. گرچه واژه سلطان اعم خود معناش عمومیت داره، سلطه، حالا هر سلطه‌ای میخواد باشه، سلطه یعنی تسلط، سیطره، میخواد سلطه علمی باشه، میخواد سلطه فیزیکی باشه. منتها عنوان اولا اصلی در این بحث وقتی خداوند میخواد از معجزات یاد کنه، عنوان اصلیش کلمه سلطان نیست. ثانیا سلطان هم که باشد در عناوین فرعی که برای معجزه یک جا یا دو جا به کار رفته، در همون جا هم به معنای سلطه علمیه. این مطلب تمام. پس ما با هویت و ماهیت آیت و مشابهاش و بحث اعجاز از حیث لغوی و اصطلاحی آشنا شدیم. نکته دیگه این که بحث چه ضرورتی داره ما بحث اعجاز قرآن را بدانیم و چه ضرورتی داره که اصلا اعجازی داشته باشیم تو این عالم. قبل از اینکه این نکته رو عرض کنم، یکی از دوستان فرمودن که در نوشته‌های یکی از آقایون علما این آمده بود که ذکر خدا در هر حالی خوبه، ذکر الله حسن فی کل حال. بنابراین در هر حالی این ناظر به اون بحثی که راجع به قرائت قرآن عرض شد که قرائت قرآن سعی بشه آدم تا جایی که میشه مراعات مواردش رو بکنه، آدابش رو رعایت کنه، آداب ظاهری باطنی، با ادب جلوی قرآن بشینه، امثال اینا. بعد اون آقا فرموده بودن که ذکر خدا حسن است در کل حال، علی کل حال، که این حرف درست هم هست. بنابراین خوابیده به نشسته پا دراز باشه، هر جور باشه، بالاخره از هیچی بهتر. چون یکی از بارزترین مصادیق ذکر خود قرآنه. این حرف گرچه حرف صحیحیه که ذکر خدا در هر حال خوبه، منتها ذکر به معنای ورد نیست. آنچه بر زبان جاری میشه که افراد به نام ذکر میشناسن، اون ورد، ذکر لسانی اصطلاحاً بهش میگن ورد. اصل ذکر یعنی یاد خدا بودن، توجه به خداوند. اون هیچ وقت قطع نمیشه. شما ملاحظه کردین دستشویی هم که میخواین برین فهمیده مثلا این دعا رو بکن، دادم موقع اجابت مزاج این دعا رو بخونی، وقتی هم دعا میخونی میگه خدا یا دیگه، اللهم کما اطعمتنی طیبا فی عافیه مثلا فاخرجه منی خبیثا فی عافیه، خدای همونطور که طیب بود و پاک بود این رو روزی من کردی و با عافیت ازش، از اون طیب استفاده کردم، حالا که خبیث شده و دیگه باید دفع بشه، با عافیت از من دفعش. پس توجه به خداوند در همه حالات، همه آنات خوبه، لازمه. اصلا در هر حالتی که شما تصور کنید، غذا خوردن، خوابیدن، ارتباط با همسر، همه. این یک. دو، این توجه اعم از اینه که حالا با ورد لسانی همراه باشه یا نباشه. و اما خب نماز خودش ذکره دیگه، درسته؟ نماز ذکره، ولی در بعضی از حالات نماز خوندن حرامه، در حالی که در همون حالات ذکر خداوند حسن است. پس ذکر حسن است در کل حال، اما ذکر به معنای عام خودش. بعضی از ذکر خاص در برخی از حالات اشکالی داره. نماز خوندن در بعضی از حالات حرامه. خود قرآن خوندن اتفاقا عجیبه، اسراری از تو اینها که بالاخره عقل ما نمیرسه. توی رکوع و سجود منع شده از قرآن خوندن، از بهترین حالات قرآن، بلکه بهترین حالت خواندن قرآن، قرآن در قیام، اونم تو نمازه، که تو نماز آدم قرآن بخونه. و توی این قرآن خوندن در نماز خوبه که قرآن دور بشه اصلا تو نمازها، بهترین حالات قرآن خوندن. منتها فقهای شیعه اکثرا قائل به جواز خوندن بخشی از سوره نیستن، یعنی میگن بعد از سوره حمد حتما باید یک سوره کامل خونده بشه. فقهای عامه اکثرا بلکه همشون قائل به خوندن و جواز بخشی از سوره هستن. مثلا سوره حمد که تمام میشه 6 آیه از سوره نساء رو میخونه بعد هم میره رکوع. برخی از اساتید ما قائل بودن که این کار درسته، یعنی میشه بعد از نماز تو نماز واجب بخش از سوره هم خوانده بشه. منتها اکثری قائل نیستن و شما هم خب هر کسی باید تابع مرجع خودش باشه. منتها در نماز مستحب دیگه چون مستحبه این قید مراعاتش وجوب نداره، چون شما در نماز مستحب میتونین حتی فقط سوره حمد رو بخونین، این سوره حمد بخونین برین رکوع. لا صلات الا به فاتحه الکتاب، اون رکنی که برداشته نمیشه سوره حمده. اما سوره های بعد از حمد هم میتونین تو نماز مستحب، البته بهتر آدم بخونه ها، ولی وقتی هست میبینید که بین دو تا نمازه وقت تنگه، شما این کار رو بکنید. مثلا حالا همینجا خوب شد اشاره کنم، مثلا خانوما بلند شدن سحری درست کنن، بعدم میبینن که بعد سحری درست کنن، بعدم نماز بخونن، دیگه وقت نمیشه نماز شب بخونن، بعد سحری مثلا بخورن و بعدم کارشون رو انجام بدن، به بچه هاشون رسیدگی کنن، هرچی همونطور که دارن غذا درست میکنن همونطور نیت میکنن نماز شب میخونن. اگر بتونن منفق کنن وقت خودشونو که اون بهترین حالته، یعنی واقعا وایسن تو سجاده با تمام شرایط نماز واجب نماز مستحب بخونن، رو به قبله، با مهر، با حضور بیشتر، با دقت بیشتر، با حال بهتر، اینطوری باید باشه. ولی حالا آمدیم و نشد، همونطور که غذا دارن مثلا تبخ میکنن، گرم میکنن، هر کار سحر دارن انجام میدن، همونطور نیت میکنن، همونطور که دارن غذا رو گرم میکنن نماز را میخوانن، رکوع و سجدش هم با اشاره، همونطور چششون اشاره میکنن به پایین، یکم سرشون رو خم میکنن، سبحان ربی العظیم و به حمده، الله اکبر، سبحان ربی الاعلا و به حمده، الله اکبر، سبحان ربی الاعلا و به حمده، الله اکبر، رکعت بعد تشهد سلام، در همون حالی که هستن. اگر کسی، باز اینو تاکید میکنم چون اینا گاهی وقتا برای نفس، که نفس آزادی طلبه دیگه، تنبله، دوست داره که مثلا همینطوری نماز خوبی شد، همونطوری بخونیم و کیف داد، راحت گذشت نماز شد. اینطور نباشه، بهتره که آدم مراعات کنه، اگر نشد اینطوری نماز بخونه. دقت فهمیدیم؟ بعد توی این نمازهای شب، نمازهای مستحب، اگر کسی قرآن مثلا هم قرآن علامت بذاره، مثلا سوره بقره رو خونده تا آیه 20، بعد سوره حمدش مثلا 20 تا 40 بخونه، از بهترین و بلکه بهترین حالت قرائت قرآن، قرائت قرآن در نماز و در حالت قیام. تو همین نماز در رکوع و سجدهش منع شده فهمدن قرآن نخونیم. در سجده و رکوع کراهت شدید داره خوندن قرآن، همونطور که تو حمام کراهت داره، تو دستشویی کراهت داره. پس حالا همجه نکته عرض کردم، یه نکته دیگه هم بگم. یه کسی بود، یه آقای بود، خیلی آدم با دقت، با دیانتی بودشون. میگفتش که من به خانومم میگم که، حالا هر کسی به اندازه درک خودش دیگه، ولی ببینید فکر کرده و این مهمه که آدم فکرش همونطور که درگیر پیشرفت شغلی، مالی، نمیدونم زندگی، کاری، هر چی هست، بیش از اون فکرش درگیر ارتقاء وجود خودش، نفس خودش باشه. و علامتش اینه که هی یک سری نکات به ذهنش میاد، یک سری پیشنهاداتی برای خودش پیدا میکنه. میگوتش که من به خانمم میگم که همین قضایی که درست میکنی نیت کن که برای امام زمان درست کنی، که انشالله امام زمان بیان مثلا ظهر نهار خونمون، سر سفره ما بشینن. بعد خب چقدر خوبه، اون همون غذا رو درست میکنه، همون خودش میخوره و شوهرش و بچه هاش و امثال اینها، ولی همون شده غذای نظری. نظری همون نیستش که فقط توی عاشورا میپزن. اگر کسی با این نیت باشه که مثلا برای خدا درست کنه و به عشق امام زمان درست کنه، که کاش میشد حضرت ما دعوت کنیم، دعوت میکنیم بیان از این غذای ما بخورن، و کسی که دعوتی بکند از اون طرف جزا داره. ببینید شما همین الان، منو واقعا از صمیم دل دیگه، اینا که تعارف نداره آدم با خودش، واقعا دعوت کنین، اگه بتونم میام، اگه نتونم تشکر میکنم دیگه. یه سال غذای نظری داره درست میکنه، یک سال امام زمانشو دعوت کرده خود. این که عرض کردم کسی، بعضی ها هولی هن، باید هولشون داد، و این کسی بهش یاد نداده که خودش دغدغه داشت. اینجور افراد رشد میکنه. خیلی خوب، پس حالا به اون بخش بعدی حرفمون نمیرسیم دیگه، قسم ضرورت اعجاز رو بگم این بحث رو تمام کنیم. پس ذکر خداوند، ذکر خاص مثل قرآن، مثل نماز، آداب و احکام خاص خودش رو داره. مثلا قرآن خوندن، عرض کردم در بعضی جا که مثلا تصریح روایتی که مکروهه، در اینجا در این حال قرآن نخونی. الا اینکه یک نکته ایم آخرش عرض کنم. ببینید، فرض کنید هر کسی پیش خودش و خدا میداند. یه وقتی آدم قصد جسارت، بی احترامی اینا نداره، در اون حال به خونه اشکال نداره. ضمن اینکه اینایی که نکاتی که راجع به قرائت گفته شد، راجب زمانی که ما در محضر قرآن هستیم. یه وقتی شما دراز کشیدین قبل از خواب قرآن میخونین، اون خیلی خوبه، اشکال نداره، بلکه حسنه، بلکه امر شده اصلا. که قبل از خواب سوره حمد خونده بشه، سه بار سوره قل هو الله خونده بشه، آیت الکرسی خونده بشه، آیات آخر سوره حشر خونده بشه، دعایه آخر سوره کهف خونده بشه. آیات فراوانی است که خونده بشه. این بحث راجب این بود وقتی که این کتاب مقدس در محضرش تشرف داریم چجوری بشینیم، و الا خوندن قرآن دراز کشیدم خوبه حسنه. اون زمانی که قرآن دیگه دستمون نیست توی این مسجد النبی و مسجد اینها، همینطور تو مسجد الحرام هم همینطور، حالا عکسش هم هست. این بعضی از اهل سنت، حالا نمیدونم اینا فرقه خاصی هن یا همشون اینطوری هن، مثلا طرف دراز کشیده پاشم گذاشته روی دیوار، همجور قرآن گذاشته رو پاش، همجور داره میخونه. کاملا دراز کشیده، مثلا شما قرآن اینجوری فرض کنید که من خوابیدم، اینجوری قرآن دستش گرفته داره میخونه. اینا خب هر بیننده ای رد بشه میگه اینا بی احترامیه دیگه. ولی اگر بین خودش و خداوند حالتی مثلا تکیه میده، دراز کشیده، که خب وقتی که مصحف جلوش هست باید مراعات کنه، و در غیر مصحف دراز کشیده قرآن خوندن اشکالی نداره. و در هر کسی هم بل الانسان علی نفسهی بصیره، هر کسی به حالات خودش واقفه. اونجایی که میدونه عرفاً بی احترامی نیست، خودش هم قصد بی احترامی که هیچ کدوم از ماها نداریم، عرفاً هم این نیست، اون وقت اشکال نداره. یه کسایی هم که معذورن، نمیتونن زیاد بشینن، نمیتونن، مشکل زانو دارن، مشکل پا دارن، مشکل کمر دارن، باید تکیه بده، نمیدونم اینا که معذورن دیگه، اونم که حرجی برشون نیست. والحمدلله رب العالمین.